بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 6، استاد فرهانی، 21-1-97، صفحه 151.
خدا که نه، خدا که پیشمون هست، بله بله، تا ملاقات خدا او که هوا معکم این ما کنتو.
دولار رو 4200 کردن
انشاءالله که بتونن. اگه یه 5 روز نگرش دارن سر 4200 مشکل حل میشه. بعد میتونن نرخ مبادله ای بذارن بعدش. یعنی آدم یه دقیق جا میخواد بمیره بذارنش اونجا، چیکار دارن میکنن، به چی دارن فکر میکنن؟ با قارون و هامان. لا حول ولا قوة، هیچ شوخی نداره. علی
ناجیانی
فهمیدی چی گفته؟ گفته که شما که چرا باید سیفیت بگه که دلار باید بره بالا و بعد ما بره شما بود، باید بگه دلار باید بره شما بگه باید کنترل بشه، این چه دکانه گیه؟ یه حرف داشته باشه. خدا به خیر بگذرم، بریم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. اینو باید بذارم آقای آمنی این؟
زده
باستم. ها زدی؟
چیزی نبود، چیزی
نبود. بله
آقا میفهمه دلار اینجا انشالله قرار قیمت بشه.
نه خدا عاقبتمون رو به خیر کنه. من یعنی آدم وقتی اینا رو میبینه، این شرایطو، خیلی از این آدما آدمایی بودن که زمان جبهه و جنگ و یه فضایی رو درک کردن. یعنی شاید اون موقعی که تو اون سن کم بودن، سنشون مثل سن ما بود، تو فضای واقعا
جان فدا بودن.
بعد یه دفعه آدم یواش یواش شیعن تا شیعن.
استاد نسبه
تنه و دوبه
دیگه اینا
فضای
پیامبر رو
درک کردن. رسیدیم جانم، بفرم. بله بله بفرم.
استاد توی فرق داریم که توی وقت بر افراد خاص، افراد مرسان که عرد هست، عرده اونجا گفتیم که گفتن که اگر منقطع ابتدا نباشه صحیح، ولی اون که بعدا مثلا
منقطع انتها باشه،
آره انتهایی باشه. اینجا هم الان همینطوره، یعنی ما میتونیم اینجوری جواب بدیم که همین که در ملک واقع شده ولی اون که کاشف بوده منقطع ابتدا نبوده.
این به شرط اینه که
بله دون استیاشه داریم میگیم.
بله بله بله، به شرط اینه که دلیلمون خلافه ای اختزا نداشته باشه، درسته؟ حالا دلیلمون چیه؟ پیش اون کسانی که خیلی قالبیتر و سازمان یافته ترن، دلیلشون آیات و روایات. اما پیش شیخی که از دل متن عبارات فقها هم گاهی دلیل یا شبه دلیل میسازه، و با توجه به این که این دلیل لازم نیست دلالتش تمام باشه، همین که مخرب این استدلال کفایت میکنه، مخصوصا که مسئله منقطع الابتداء و الانتهاء و عدم انقطاع از ناحیه اول، این در فقه شایع نیست. فی بعض الموارد مستحضری دارم چه عرض میکنم. بعد اون موقع اگر بخوایم از این ملاک استفاده کنیم، باید تطابق موضوع ما نحن فیهمونو با اون موضوع در جمعی خصوصیات بتونیم اثبات بکنیم. مجموع این عرائض من میتونه موهن باشه برای تنظیر به اونجا، مستحضرید؟ آره. این رو باید بتونیم. اما اگر بتونیم این راهی که گفتم هموار کنیم، هیچ اشکالی نداره. اون موقع تو فسخ حرف آخه زیاد زده شده، کم حرف نیستن فقها که ما مشکل پیدا نکنیم. من آخه نه، من شیخ به متن فقه حساسم، من مثل دیگران نیستم. من وقتی تو متن فقه خیلی در مورد یه چیز حرف بزنن حساس میشم، یعنی حتی این حرفا بعض وقتا غلبه پیدا میکنه، من از بعضی از ادلم هم دست میکشم. لذا برای من شیخ اینجا نمیتونم اونطوری کار کنم. عرض کنم محضر شما، خب و یمکن دفعه رو من گفتم، ملاکش رو هم توضیح دادم. یک یادآوری کوتاه بکنیم، اصل ما یتخیل بر مسئله تحقیق فسخ سوار بود و ملکیت موقت و استیحاش از این. اصل و ریشه یمکن دفعه به مسئله وقوع ملکیت موقت و ملکیت آنم ما فلفق و اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم و جمع بین الدلیلین سوار بود. تا اینجا تمامه؟ خب حالا شیخ برای این مطلب یه شاهد هم میاره از فقه. آقای عباسپور، چون ظاهرن یمکن دفعه دلیل ماست و قد ذهب المشهور شاهده، نه اینکه اگه یمکن دفعه رو نداشتیم میگفتیم شیخ میخواد از خود تنظیره به وقت ذهب المشهور دلیل را بسازد. نه نمیگیم تمثیل، میرم تو تراکم زنون و اشباه و نظائر. آره میرفتیم، یعنی تو اون لاین میرفتیم که یا تمثیل یا اشباه و نظائر تراکم زنون. اما چون الان ما دلیلمون رو بالا ساختیم، این میشه مؤید برای صدق این دلیل. یعنی اون موقع تراکم اینطوری میشه، چقدر ما مصادیق ملکیت آن هم ما داشتیم و چقدر مصادیقی که رجوع به بدل هم داشتیم، اینا رو جمع کنیم با هم مصادیقی که رجوع به بدل میگه، هم مصادیقی که آنم ما میده، همه تشکل و قرینتن بر اون دلیلی که ما توی یمکن دفعه تقریر کردیم. خب حالا مثال که شیخ میاره چیه؟ این شاهد چیه؟ آقا بسم الله الرحمن الرحیم، شاید یه توضیح کوتاه میخواد. اینو تو خیار شرط هم خوندید، یه قاعده ای داریم که تلف قبل القبض من مال بایعه. حالا بعد انشاءالله این قاعده رو با هم تحقیق میکنیم، من مال بایعه یا من مال مالکه. یعنی این قاعده فقط تو جانب مبیع جاریه یا اعم از مبیع و سمن، احتمال اعمیتش هم وجود داره و بحث خواهیم کرد. اما این قاعده از قواعدیه که حالا چون میرسیم بعدن دیگه نمیخوام خیلی توضیح بدم، خلاف اصل اولی. میگم دو کلمه میگم اشکال نداره. اصل اولی درک المال من مالکه. اگه بخوایم درست تقریر کنیم، با توجه به تقریری که شیخ از عفو العقود داشت و بارها من اینو گفتم، از احل الله البیع داشت بارها گفتم، این که مصدر الالزام عقده، یعنی متا که قلت بعت و سمعت که اشتریت، اون موقع العقد ینعقد، بعد موقع وجب الوفاء به. العقد ینعقد یعنی تبادل الملک، درست شد؟ خب یعنی الان چرا وجب الوفاء به؟ چون دیگه تو یدت رو ید امانیه. اگر تفرید نکنه، تفرید هم کردی، تعلل کردی، ما تلا و تعلل، بعد اون موقع میشه ید عدوانی، چون دیگه الان این ملک اوه، چون به مجرد بعت و اشتریت تو تبادل ملک اتفاق افتاد، بعد اون موقع تلف ولو قبض نکرده و تو هم فرض اینه که افراط و تفرید نکردی، تلف من مال مالکه، درک المال من مالکه، رفتی به من نداره، افتاد آقا. خب پس چجوری الان من باید بپردازم؟ بله اگر من مثلا تعلل کنم و تحویلش ندم، اون موقع از باب من اتلف تلف میفته گردنه من، اما فرضی که من کاریم انجام ندادمه، با آفت سماویه بوده، قاعده خلاف اصل میگه تلف قبل القبض من مال بایع مثلا، این خلاف قاعده است. چون خلاف اصل باید دلیلش ببینیم. یه قاعده معارض هم ارزم داره غیر این قاعده ای که گفتم اصل و تو در طولشه، یه هم ارزم داره، بحث خواهیم کرد در موردش ان شاء الله. اما اونجا تو مقام جمع بین قواعد به اینجا میرسیم، میگیم معال و مرجع و معدای قاعده تلف قبل القبض من مال بائع انفساخه، انفساخ قهریه.
من مال بایعه، یا این که این اکیسه تو رفت و این و در ازاء اینی که در واقع مال او بود و پیش تو بود این از کیسه تو رفت، عوض هم اون و باقی میمونه و ماجرا تمام میشه. اینجا گیری که وجود داره اینه، اگر معاوضه اتفاق افتاد و مبیع در دست این آدم تلف شد، چون هنوز اعطا و اقبازی اتفاق نیفتاده، اما از اون طرف اقباز اتفاق افتاد و این به طرف دیگری منتقل شد، یعنی مبایعه ثانی تو همون مثلا تو زمان کم با کس دیگری با شخص ثالثی بسته شد، حالا آیا این تلف قبل القبض که موجب انفساخه، یعنی که ان این معامله وجود ندارد و نداشته است، سبب میشه که پایه اون معامله دوم هم زده بشه مثل توضیح دیروز لا بیع الا فی ملک، ملکی وجود نداره، معامله دوم قهرن خانه پای بس بیران است باطله عوض برگرده؟ میگه اینجا مشهور فتوا دادن که نه، معامله دوم صحیحه و رجوع به بدل میشه و این شاهد عرض ماست که فسخ نمیتونه ریشه لا بیع الا فی ملک اون معامله دومو بزنه. همین که معامله دوم آن انعقادش ملک وجود داشته باشه کفایت میکنه. بخونیم عبارت رو. وقد ذهب المشهور الى انه لو تلف احد العوزين قبل قبض العوز و بعد بيع العوز الاخر تلف احد العوزين قبل قبضه، قبل از اینکه به طرف به مالک جدید بده تلف میشه، و بعد بيع العوز الاخر، البته یک ناقل لازمی برای عوز ثانی که تلف هم نشده به وجود اومده، المخبوز، البته اون اعطا شده و اخذ هم شده، انفسخ البيع الاول دون الثاني، بیع اول فسخ میشه بیع دوم باقی میمونه، در حالی که اگر قرار بود ما یتخیل درست باشه باید دومی هم منفسخ میشد. خب نه، ثانی باقیه، واستحق بدل العوض المبیع ثانیان، یعنی چی؟ بالبیع ثانی، مبیع در بیع دوم که یکی از عوضین بیع اول است سر جا خودش میمونه، تو بدلشو باید بدی علی من باعه، به مالک در بیع اول. مفهوم آقا؟ بله. تمام شد.
ولی خود سال آقا بسید مشهور که قبول نداریم مخالف
جارم؟ مشهور
خود
صاحب مقایس باید قنزه همه
مشهور مخالفه
دیگه، اینو سر قاعده تلف قبل القبض بحث میکنیم اینشاءالله، ما هم مفصل بحث میکنیم، اما مشهور این فتوا رو در خود من کافیه، برای من شیخ کافیه.
نه اشکال نمیخوام کنم، چون
گویا بله من میفهمم
شما قاعده لازمم داریم به صاحب مقایس که خودت هم جزء
تناقض گفتی مثلا نمیدونم، نه اینکه مقابیس اینو قائل باشه قائل هست، شاید تلف قبل القبض بخونیم یه دو تا عبارت از مقابیس و علامه میخونی مثلا
معامله خودش هم اشتباه،
نه حالا میتونه تفکیک کنه، حالا میخونیم بل فرقو میگیم، حالا یه لحظه اجازه بدی اناعت کنی.
آره.
آره تفکیک میکنیم. ان قلت به قد ذهب، رفقا ببینید دوباره ارزش بحث دیروزمون رو ببینید، چون در بحث دیروزمون تمام الاستدلال مرحوم شیخ را سر پاراگراف یمکن دفعه قرار دادیم، اون موقع قد ذهب شاهد اشکال به شاهده، اما اگر قد ذهب قرار بود اصل دلیل باشه اون موقع اشکال به اصل دلیل میشد. ببین ما الان دیگه حاشیه بحثمون داره گیر میکنه، اصل متن استدلال سر جای خودش باقی خواهد بود. آفرین. بله حالا بریم سراغ اشکال. این قلته آقا این تمثیل بود، میگه چرا؟ میگه ما به تفاوت داره، ما به افتراق داره. میگه ما به افتراقش چیه؟ میگه ما به افتراقش مسئله محضر با سعادت شما آرزم تلفه، تلف امر قهریه. اما الان ما دعوای بالامون سر ناقل لازم بود که امر اختیاری بود، تلف قبل القبض، تلف با آفت سماویه ما بلخ. اما در ما نحن فی تلف رجوع به بدل رو درست کنه. قبلا هم دو روز پیشم بحث کردیم که تلف میتونه رجوع به بدل درست کنه و ربطی به اتلاف و استیلاد و هیچی نداره. شیخ جواب میده، میگه نه، این فرق بعد از وحدت المنات دیگه این فرق نافذ نیست. منات چیه؟ همون بحث قبلی دیروزم، جمع بین ادله و الناس مسلطون. اگر این ملک ملک چه تلف بشود تصرف درست، و اگر ملک ملک نیست باز چه تلف و عدم تلف یکسانه، ماجرا عوض نمی شود. و الفرق بین تزلزل العقد من حیث ان العقد امر اختیاری کالخیار او امر استراری کتلف عوضهی قبل قبضه. این فرق قبول، اما غیر مجده، نه نه وجود نداره، موجود اما غیر مجده فیما نحنو به صدده. مناتش یکسانه. این منات آیه خسروبیگی عزیز صفحه قبل که داشتیم مسئله تلف رو بررسی میکردیم همون جا همون مناته، المنات هو المنات، حق غیر با همون ملاک شکل تقریر دیروزمون تمام شد. اینم به پایان رسید. خب حالا آقا برگردیم از اول بحث، جمع بین ادله کردیم با توضیحات گذشته، تلف رو نجات دادیم، اول خیارات اصلی رو نجات دادیم و خیار شرط رفت کنار، این تقسیم تلف رو نجات دادیم، اتلاف رو نجات دادیم، عقد کل اتلاف مثل استیلاد رو نجات دادیم، بعد اومدیم ناقل لازم رو نجات دادیم. این وسط هم یه اشکالی تو مسئله ناقل لازم پیش اومد، البته اشکال درست رو ناقل لازم بود اما یه اشکال خیلی مهم بود که ریشش برمیگشت به تحقیق فسخ. اشکال ریشش برمیگشت به تحقیق فسخ، اشکالی پیش اومد، اشکال جواب دادیم. پس ما ناقل لازم هم نجات دادیم، حالا میخوایم بریم سراغ ناقل جائز. میگیم جائز هم همینطوره.
چرا اولویت داره نگاهسان لازمش بس کنیم
چیه؟ نه الان میبینی الان اشکال داره توش، وقتی اشکال داریم پس اولویت وجود نداره.
نه هم شاید
جانم میگم اشکال داریم، اشکال داریم، ثم انه الا تقریرش میکنم اشکال رو الان میگم
یه خبر بده اشکال به اصل بس
الان نه الان عرض میکنم الان من فقط به جائز گیر داره، قبول دارم به حاشیه یه بحث جائزم هست اما باز جائز رو خراب میکنه و همین مقدار کافیه در فرقه، چون میخوایم فتوای فقهی بدیم دیگه، نمیخوایم خود تمثیل کنیم، میخوایم فتوای فقهی بدیم، بحث علمی خونه داریم بگیم نایه اشکال کجاست، آخرش بالاخره اشکاله. مازا افتیتا ان قبلت الاشکال فکذا و الا تقبل فکذا، مستحضری؟ خب ثم انه لا فرق بین کون العقد الثانی لازما او جائزا. چرا؟ لأن جواز العقد، آقا ملاک واحده باز همون ملاکه، جواز العقد یوجب سلطنت العاقد علا فسخه. آقا جواز عقد معناش چیه؟ من اگه خواستم میتونم رجوع کنم، عقد متزلزله، اما لا سلطنت نفر سومی که اجنبیه. ما الان میخواییم تو قصه چی بگیم؟ بگیم آقا اگر من علیه الخیار، من علیه خیار رفتم اینو با آقای خسرو بیگی فروختم، بعد شما اومدی ذوالخیار اعمال فسخ کردی، شما میتونی بری از خسرو بیگی برش گردونی، معناش این میشه. چون من که رجوع نکردم، که تیب نفسیم به رجوع ندارم، معناش اینه که شمای ذوالخیار میخوای بری از آقای خسرو بیگی برش گردونی. میگه خب کجای عقد جائز نوشته شده که چون معامله متزلزله هر کی رسید بتونه یه لگدی بهش بزنه به این معامله بدبخت؟ معامله با معامله است، وجاهت داره، متزلزل، متزلزل من ناحیت واحده، من ناحیت قانونیه، ناحیه قانونش هم اینه که واحد میتونه به متهم رجوع کنه، همین، نه هر کسی برسه بگه چون معامله لازم بوده از بقیه سلطه ای نداره. تمام شد رفت. خب چی شد آقای کاظمی؟ تداعی معانی بود یا چیزی شنید یادت من نشیده بودیش بزنم؟
شماره 11 بود.
بله. این شماره 11 مال یه چی دیگه است، مال بله مال سب و شتمه. بله گفت یکی از آقایون امام جماعت بود تو زندان، بعد میگفت که من تا اقامه میگفتم به قد قامت صلات نیستم که بلند میگفت، بعد این یک رئیسشون نمیدونم بزرگشون داروغه بندشون خودشون هم بود میگفت اینطوری میکرد، بعد اینطوری میگفت، بعد اینطوری اینطوری میکرد دیگه، اما بلند میشدن. بعد نمازشون سوال کردم که چیه، گفت این مثلا فلان مثلا جسارته، این هم فلان جسارته، این دیگه مثلا ناموسیه دیگه، مثلا دیگه مثلا نگم بلند شید، بلند شید نماز بخونید، قد قامت صلات گفتن. واقعا عرض کردم بله کسی داشتیم اینو نقل میکرد، یعنی جاره میخواست و اتفاق همینه گفته، گفتم اسم بذارید اینه بیاری موضوع بحث امتناع اجتماع نکنی به قرائت محقق بروجردی، چون محقق بروجردی قائل به جواز اجتماع در مرحله جهل نوکرشه، چقدر نظر عجیبیه، قائل به جواز اجتماع در مرحله جهل، قائل به امتناع در مرحله امتصال عرفه، میگه خیلی هم قشنگ میگه، به به میگه بابا مشکل مقص و غربته، آقا عوام همه حرفات درست، عمو بزرگ فیلسوف آقا الامر لا يتعدى من عنوانه الى مقارناته والنهي لا يتعدى من عنوانه الى مقارناته، اینا همش خوب، اما من الان نگاه میکنم میگم من تو دار خصبی
سبتم نمیاد
خدا قربتن اوله کدوم قربت متمشی نمیشه، میگه اگر اینطوری حرف اگه میخواید عقلی حرف بزنید پس چرا شما تو اختزام نیل الفساد گفتید چون نهی منافیه با قصد غربت پس اختزام نیل الفساد، حالا اومدیم و یک کسی علاوه در کنار نهی قصد غربتش هم اومد، اگه میخواید ثبوتی حرف بزنید اونجا نگید مقتضی فساد، اگر میخواید واقعا عرفی حرف بزنید هر دو جا رو بگید مقتضی فساده، خیلی حرف عجیبیه، سالها باش درگیر بودن، سالها هم جوابش پیدا کردم برای خودم رحمت الله تعالی، برای خودم حلش کردم که فتوای جواز سنایی سجاقش باقی بمونه، اخسان الفساد سجاقش باقی بمونه، همه حرف آخون درست، یعنی حرف مشهور درست باشه، حرف امام درست باشه، هم اشکالش خیلی اشکال گردن کلوفتیه، اشکالاتی که به قصد قربت و نیت برمیگردن پهلوانی میخوام. خب تمام شد، آقا بسم الله الرحمن الرحیم، یه اشکالی حالا هست در مسئله عقد جائز، رفقا اشکال عقد جائز من باید یه مقدمه براتون بگم بعد اشکال بگم، اگه خاطر شریفتون باشه ذیل قاعده زمان ما یه بحثی خوندیم به نام بدل حیلوله، بدل حیلوله زیاد تعبیرش به کار میره تو فقه، اما مثل کلمه حکومت هست خیلی جا حملش میکنیم به حکومت غیر اصطلاحی، بدل حیلوله یه معنا مثلا فرض کن مثلا بگو یه معنا لغوی داره، به اصطلاح البته لغوی نه، یعنی فرض کن یه معنا لغوی داره به معنای بدل اضطراری، بدل طولی، یه معنای اصطلاحی داره، معنای اصطلاحیش خلاف اصله، معنای اصطلاحیش خلاف اصله، معنای اصطلاحیش جبران هزینه زمانه، از ادله بدل حیلوله برای مسائل اقتصاد جدید میشه استفاده کرد بچه ها، ببینید مثل مثل روایات نسیه است، بدل حیلوله شما آقا مثال آقا این مال من بود عدس تو افتاد تو چاه، نابود نشده، نابود نشده، موجوده اما متعذره
قابل استفاده
نمیتونی بیاریش، یا گم شده، نه اینکه به ملک غیر منتقل شده، گم شده، خب یا نه یه شهر دیگه است، تا بری بیاریش و بیای 40 روز 50 روز یه زمان معتنابه طول میکشه، نه یه روز و دو روز، یه زمان معتنابه، تأخیر رو کی برا من جبران میکنه؟ بعد نسبت داره، بله قبول دارم، تأخیر سبب تفویت و انتفاعاتی فی هذه المده میشه. لأجل جبران فوت المنفعت فی هذه المده جعل الشارع بدل الحیلوله، یعنی بدل لإيجاد الحائل والمانع والعائق بين الانتفاع من المال، ها اینجا یه چیزی درست شد به نام بدل حیلوله که مالک میتواند بپذیرد، میتواند نپذیرد، چون این لطفی برای مالک، اما چون این را جعل کرده شاره حداقل قدر متیقن فی بعض موارد زمان این دیگه حق نداره موی دماغ او بدبخت بشه که زامره میخواد بره عوضو بیاره، هی بهش زنگ بزنه و یا آولنشو بیارش چرا نیوردیش. این قدر متیقن قصه بدلول حیلول است. و البته اگر پذیرفت و اند وجدان ملک بدل رو پس میده و ملک رو به دست میاره، این قصه بدل الحیلول است. خب حالا خیلی برای بحثای فقه اقتصاد جدید خیلی نافع این ادله، ادله بدل الحیلول. ببین ما الان مشکلی داریم به نام کاهش ارزش پول،
تورم از این،
تورم از اینا رو با این جور مطالب میشه خوب چفت و جور کرد، منات در آورد از اینا. حالا بریم جلو، مستشکل چه اشکالی داره؟ میگه آقا عقد جائز مثل بدل الحیلوله، چجور تو بدل الحیلوله شما تا موقعی که عوض نیست بدل را میگیری و دیگه ضامن رو اذیت نمی کنی. اما مع امکان تحصیل ملک، اینجا اگر او تفویت کنه میتونی بری یقشو بگیری، و اگر این موجود شد باید بهش پس بدی، تمام میشه، میره بدل حیلوله میده ملکو میگیره. چجوریه این قصه تو بدل الحیلوله؟ فهونای یکون کذالک، اینجا خب این میتونه رجوع کنه
بگیره،
از متهم مال رو بگیره، عقد جائزه. خب وقتی میتونه رجوع کنه ای امکان تحصیل وجود داره، خب وقتی امکان تحصیل وجود داره این بدلی که برای این عوض داده به من این بدل الحیلوله است، خب امکان تحصیل وجود داره بیارش، افتاد آقا؟ پس داره اعطا میکند حد بدل الحیلوله را به بدل از عوض در عقد جائز، و داره ملاک او رو اینجا پیاده میکنه، احکامش هم پیاده میکنه. شیخ جواب میده
عقد لازم هست، یعنی این اشکال نفسی داره تو عقد لازم، اگه بود چرا جائز فقط؟
نه آخه جائز امکان رجوع هست، تو لازم که امکان رجوع نیست، همین یه تیکه جواب کفایت میکنه چون میخوام باب تمثیل استفاده کنیم دستمونه میبنده. در لازم امکان رجوع نیست، اما در جائز امکان رجوع است، به همین دلیل هم میگیم شبیه. حالا بذار من تمامش کنم یه لحظه تمامش کنم گوش میدم فرمایشتون، به هم نخوره یا سیستمی که درست کردیم. شیخ جواب میده، میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم قیاست مع الفارقه، اونجا که بدل الحیلوله است که گفتیم خلاف اصله، حالا من مثال زدم برای در جایی که این موبایل دادم بهت افتاد تو چاه، تبادل ملکی اتفاق نیفتاده، ملک خودمه، تو هم باسته انداختش تو چمور بیارش، اما در ما نحنفی رفته این ملک کسی دیگه ای شده، امکان و رجوع غیر از اینه که هنوز دسته، بله اگه دست من بود اما تو چا انداخته بودم بدلی که بدادم بدل الحیلوله، فقط تو چا درش بیارم بهت پسش بدم، توی ذوالخیار رجوع کردی من افتاده دستم تو چا، الانم در سلطه منه، فقط تو چاهه سلطه حقوقی حکمی، اما الان در هبه من ملک کسی دیگه ای، تملیکش کردم به کسی دیگه ای، به تملیک مجانی، الان لیسه فی دائرت سلطتی و مملوکاتی. قیاس قیاس معل فارقه. بخونیم عبارت رو. نعم یبقا هنا، هنا یعنی عقد جائز. چه چیزی؟ الزام العاقده بالفسق. آقا خصوص بگره خدمتونم ها، گوش میده بلا. الزام العاقده بالفسق، آقا برو الزامش کن بره هبر به هم بزنه. چرا؟ بناءً علی ان البدله، بدل منظور کدوم بدل آقا؟ بنویسید بعدن گیر نکنید ها. این بدل بدله، بدلی که واهب عوض از اون شیئی که به متهم داده میخواد بده به مالک در بیع اول، این بدل للحیلوله است. و هی این حیلوله مع تعذر المبدل است و مع التمکن من المبدل یجب تحصیل المبدل. تمام. ان قلت جواب الا ان یقال باختصاص ذلك بدل حیلوله و الزام به فسق به ما اذا کان المبدل المتعذر على ملک مستحق البدل که ما فی المغصوب آبق غصب شده فرارم کرده این برده یا این عبد، الان تو میای یه بدلی میذاری تا بری او رو پیدا کنی بیاری چون از ملک من خواه. اما اگر این عبد رو هبه کرده باشم به کس دیگه ای، دیگه کسی نمیگه اینجا بدل حیلوله است. اما فی ما نحن فی فان العینه، ما نحن فی که هبه اتفاق افتاده، فان العینه ملک للعاقد الثانی. قلم دستون باشه بنویسید اینا که میگم گیر نکنیم. عاقد الثانی ای العاقد فی المعاملت الثانیه، یعنی متهم، یعنی شخص ثالث. مفهوم خودت رو بگی آقا. والفسخ انما یقتضی، زور فسق همین قده که چی؟ خروج المعوض عن ملک من یدخل فی ملکهی العوض، یعنی من یدخل العوض و فی ملکه. خب او کیه که معوض از ملکش خارج میشه؟ معوض نباید ملک ثالث خارج بشه، از ملک کی باید خارج بشه؟ و هو العاقد الاول. عاقد الاول یعنی کی؟ یعنی مشتری، مشتری در عقد اول که با که واهب در عقد دوم است. ولا دلیل علی الزامی، الزام این عاقد اول به تحس ها ببخشید فیستقر بدل فیستحیل دو خط جا افتاد فیستحیل خروج ها
افقی خیال کردیم بذارستیم
تبدیل ها بله فیستحیل خروج المعوض عن ملک العاقد الثانی. عاقد الثانی یعنی چی؟ یعنی همون متهب نفر ثالث.
دیگه
خب فیستقر دیگه، شما درس خارجی معلومه خسته شد. بله مراقب باشید که بالاخره بله جانم
مصاحبه نداریم.
فیستقر رو بدله علی العاقد الاول، پس بدل این مبیعی که به هبه رفت بر عاقد اول. عاقد اول یعنی کی دوباره؟ مشتریه در بیع اول که واهبه در بیع دوم است، یعنی نفر واسطه. ولا دلیل علی الزامه، همین عاقد اول، همین مشتری، همین واهب به تحصیل المبدل مع دخول المبدل فی ملک سالسن، یعنی اون نفر سوم. درسته؟ شیخ میگه حالا همین فتوا رو ما تو خیار قبل داشتیم و قد مر بعض الکلام فی ذلک فی خیار القبل. تازه اونجا چی بود لطفش چیه؟ این و قد مر فقط تکرار نیست تا میخواد تراکم درست کنه برای حرف خودش. میگه در خیار قبل خود فرع فقهیش مطرح شده بود. سوال ای بود که اگر مقبون بعد که متوجه شد که مقبونه اومد رجوع کرد، اما غابن این رو به نفر ثالثی فروخته بود یا هبه کرده بود، هبه کرده بود. حالا اینجا چه کار میکنی؟ میگیم وظیفه دارد که بره او رو برگردونه. اونجا عبارات زیادی فقها آوردین که این وظیفه گردن او نیست و رجوع به بدل میشه. یعنی فرع فقهی ذیل خیار قبل، اما عین مناطی که الان ما داریم تو احکام الخیار بحث میکنیم.
خیلی از فقها هم برعکسش
میگن. نه میگه تو خیار قبل همین بود، ما فتوامون هم همین شد، یعنی حجتمون اونجا همین بود. آره اون مؤید همین حرف. ببینید یعنی چی میشه، ببین ما حصلش چی میشه، حصیلت الکلام. ایه طرف او آدم داره تمثیلش میکنه به بدل الحیلوله. دوباره توضیحاتی که برای بدل الحیلوله برای چی بود گفتم این رو مجمل. بدل الحیلوله خودش خلاف اصله، خودش دلیل متقن روایی محکم نداره، با شهرت تکمیلش کردیم. بعد حالا میخواییم ما نحن فیه رو تشبیه کنیم به بدل الحیلوله از باب اشباع و نزائه، که باید این تشبیه از حد تمثیل و قیاس فقهی خارج بشه، منات حکم پیدا کنه. اونم منات حکم نسبت به کسی که خودش مناتش بدل الحیلوله مناتش درست معلوم نیست، این میخواد تشبیه با او بشه که بعد از تشبیه ملاک بگیریم. حالا حتی اگر او دلیلش محکم می بود و این تشبیه میشد، به مجرد احداث فرق حکم از بین میرفت، فکیفه که نه او ملاکش معلومه، نه تشبیه تمام و تشبیهه و احداث فرق کردیم و اصلا به این فرق فتوا دادیم در خیار قبل. این سه مرحله کافیه که این نعم رو از بین ببره. من از تو نعم سه تا مطلب استخراج کردم. پس درست شد آقا؟ خیلی خوب. حالا آقا الهونا تم الکلام، رسیدیم به چه نظریه ای؟ خلاصه کنید نظریه ما رو.
جواز تصرف من علیه الخیار،
من علیه الخیار حق تصرف دارد. تمام؟ تمام. اما اجماعی که دروس شهید اول و جامع المقاصد و جامع المقاصد نه ابن سعید حلی الجامع الشرایع ابن سعید گفته و با توجه به دقت شهید اول و بزرگی شهید اول و ابن یحیی ابن سعیدی که معاصر محقق حلی بود و دقتش، ما متوقفیم. اونا اجماع آوردن بر این که تصرفاتی که در زمان خیاره باطله، اجماعه. خب ما قبلا چجور توجیه کردیم این اجماعو؟ اون روز ما آفتابمون از مغرب طلوع کرده بود، افتاده بودیم رو پاشنه اشکال به شرایع که چرا بحث سر اون ماجرای ملک فی زمن الخیار سوار کردیه. بعد چون از اون منظر نگاه می کردیم اجماعشونو توجیه کردیم به این که او اجماع منظور اجماعه در جاییه که زمانی به بدلی هم وجود نداشته باشد تصرف نافذ نیست، چون بدل هم نیست، موقع سر این بدبخت بیکلا میمونه حقش از بین میره. تو رو خدای تو رو که دارم تقریر میکنم بگید که مطلب خیلی قشنگ بشه. اما اگر کسی عادل حرف الان ما رو زد، آقا ملاکی که الان تو این دو صفحه کار کردیم چی بود؟ خودت بگی ملاک جمع بین حقه نعمل الله علیه. اونم جمع بین حقه اینی که عباس رو تکمیلش کن، دیروز بهت گفتم نگو حقه، بگو چی؟ نعمل الله علیه. جمع بین ادله، جمع بین حقه اینی که متخذ از جمع بین ادله است، دو تا دلیل محکم. اون جمع، اون توجیهی که ما گفتیم خوبه، اما مشکل اینجا رو حل نمی کنه. درست شد آقا؟ اونجا در اون مقام ما او داشت میگفت که اگر ببین خلاصه حرف شیخ در توجیه اجماع چی بود؟ اجماع گفت حق نداره تصرف کنه. ما چی توجیش کردیم؟ گفتیم که آقا راست میگه، اما منظورش میدونی چیه؟ این که اگر قرار باشد تصرف کند و موضوع حق ذی الخیار از بین ببرد و بعدم رجوع به بدل اتفاق نیفتد و ضامن بدل هم نباشه، عملا حقی بدبخت نابود شده. الان ما با جمع بین حقه میگیم حق نباید نابود بشه، اما برمیگیم رو خونه یک. حالا این اجماع واقعا این بود من همون موقع هم که جواب بهش دادم با ارتکاز همین همین جوابی که توی دو صفحه کار کردم جواب بهش دادم.
یک مقرب گفت، یک مبعد گفت، گفت ظاهر کلام بعیده ولی
اینطوری توجیهش کنی. شیخ میگه اگه وقتی همشو بالا پایین میکنی میبینیم اونا ادعای اجماع کردن و اصلا هم دنبال ماجرای حرف شرایع و توجیه من نبودن، اونا دارن احمد نفق ادعای اجماع میکنن. لکن قد تقدم ان ظاهر عبارت الدروس والجامع الاتفاق على عدم نفوذ التصرفات الواقعه في زمن الخيار. خب توجیه سابق ما چی بود و توجیه هو توجیه این اجماع به ارادت، یعنی اراده کرده ان مجمعین التصرف على وجهن که لا یستعقب الزمان، که ثمرش چی بشه الان معدلش گفتم، یعنی حق ذوالخیار نابود بشه به ان یزمنه به بدله که دیگه زمانی باشد تا دیگه مشکل اجماع نداشته باشیم بعد فسخ ذوالخیار. این و توجیه هو بعید جدا ولم یظهر من منطقه ولم یظهر، اول فاعلش بگو، لم یظهر الرجوع الی البدل، الان که من دارم متن فقه میبینم میبینم حرف اونا درست بوده، ولم یظهر الرجوع الی البدل الا فی مساله العتق والاستیلاد. این دیگه شیخ داره از خودش میگه، میگه من خودم هم که کتابا رو دیدم اینطوره. ولم یظهر از کیا؟ از همونایی که قبل ای دو بزرگوارن و ظاهرن اجماع اینا ناظر به کتب اونهاست. ممن تقدم نقل القول بالجواز عن، عن ضمیر میخوره به من تقدم. حالا که اینطور است فالمسئله تو فی غایت اشکال، پس فتوا درست نشد. دوباره رسیدیم سر خونه یک و صلی علی محمد و آل محمد.
الله اكبر الله اكبر.